بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه جلد دوم اسفار توسط استاد حسنزاده آمری تهیه شده در سال 1371 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. فصلون فی ان حدوث کل حادث زمانی یفتقر الى حرکت دوریت غیر منقطعه و علم ان العله تامه للشیء لا يمكن أن يتقدمه بالزمان ولا أن يتأخر عنه فالحوادث لابد وأن يكون أسبابها القريبة حادثة إذ لو كانت قديمة لزم من قدم الأسباب لها قدمها فَإِنَّ كُلَّ سَبَبٍ اِذَا بُجِدَ مَا عَدَمِ مَعْلُولِهِ كَانَ وُجُودُ الْمَعْلُولِنْ دَ وُجُودِ تِلْكَ الْإِلَّةِ مُمْكِنًا ذَاتِيًّا اِذِ الْمُحَالُ بِالذَّاتِ لَا يَسِيرُ مَعْلُولًا لِشَيْءٍ فَيَكُونُ وُجُودُ ذَلِكَ الْمَعْلُولِ هِينَمَا يُوجَدُ مستدعیا لعلت زائدت اضافه رزه. کتاب شما غلط از داره. اضافه رزه اولا علتون قد یعدم محل معلول و قد یوجد نسبتها الى طرفه الوجود والعدم للمعلوله نسبتون واحده. فما دامت نسبت و امکانیتن یحتاج و احد و طرفین الى زمیمتن و هاکز الکلامو مع الزمیمه حتی ینتهی الى ما یخرجو بهی ماهیت المعلوله عن الامکان فیجب وجوده مثلا و تمام التقدیر قد عرفته فی باب نفی الاولویت ذاتیه و غیرهی فتبین الاخ. فصل در مسئله ایش که خیلی پرحرف رسیدن به سر آن کار آسانی نیست. چند مسئله هست در فلسفه که خیلی تأمل و تعمق میخواد، هضمش حلش خیلی مشکله. یکی مسئله همین فصل است. که حادث را، حادث های زمانی را، حادث را به قدیم باید چی جور نسبت داد؟ چه نحوه؟ و شما فرمودید که فلسفه علم به حقیقت، علم به حقایق اشیا هست به قدر طاقت بشریه، فهم بشر، به اندازه ای که انسان بتواند بفهمد. این مسئله را چگونه این بزرگواران افکارشون در تفکر و تدبرشون تا چه اندازه پیش رفتن در ربط حادث به قدیم. به خصوص از حضرات متکلمین، از اکثریشون، اونها که به حکم فصل گذشته که در رد اونها حرف زدن، ده برهان، اونها که بین فعل و فاعل عدم را فاصله میدونند و شرط میگیرند، اینها چجور این مسئله را حل میکنند؟ اینها چه نحوه در حلش، هضمش، اونها که ظاهرن هیچ نحوه نمیشه که محملی برای حرفشون به دست آورد، خودشون هم چیزی ندارن در ربط حادث به قدیم، اگر در فعل عدم سابق بوده باشه، سبق عدم شرط بوده باشه که اینها شرط میگیرن، در ربط حادث به قدیم چه میکنن؟ این یکی از مشکلات شبیه مشکل پیدایش کثرت از وحدت، وحدت حقی حقیقیه، اونجا هم همینطور متکلم به کلی در این مسئله راجل بر کنار حرفی نمیتونه داشته باشه در پیدایش کثرت از وحدت. و باید گفت که خود حکیم هم در این مسئله دوم، در پیدایش کثرت از وحدت، او به چه نحوه، چگونه باید پیش بیاد که مشکل حل بشه، آدم سر بلند کنه بگه فهمیدم. اگر ضابطه باشه، قاعده باشه، مطلب عقلانی باشه، یه مسئله ریاضی رو در نظر بگیرید، فرمول ریاضی داره، هر چه هم سنگین باشه مقدماتش را با یه قضایای هندسی، حسابی، قواعد، همه رو حساب دو تا چهار تاست و نتیجه این، و سر بلند میکنه آرمیده با نشاط، مقدمات همه یقینی هم. در پیدایش کثرت از وحدت اونجا چی باید گفت؟ به خصوص متکلم چی میگه؟ حالا فعلا اون که الان از حریم بحث خارجه، در این مسئله ربط حادث به قدیم، اینها مسائل مشکل در حکمت و فلسفه و عرفان و کلام هست. اجازه بفرمایید که مقداری حرف بزنیم. حضرات مشا واسطه ربط حادث به قدیم را چی گرفتن؟ حرکت سرمدیه، حرکت سرمدیه، حرکت سرمدیه دوریه. اینطور بود آقا دیگه، حرکت سرمدیه دوریه، سرمدی. و این حرکت دوریه رابط و واسطه، متوسط واسطه بین حادث به قدیم. این فصل چطور واسطه بین حادث به قدیم؟ برای اینکه این حوادث رو میبینید که آن فعان پی در پی حاصل میشه، یکی پس از دیگری پدید میاد، حالا این فصل شاله، بعد اون فصل شاله، اقتضای این فصل اینه، اقتضای اون فصل اونه، در اون فصل همه حیات پیدا میکنن، نشاط پیدا میکنن، سبز میشوند، برگ میدهند، میوه میدهند. مثلا در این فصل اقتضایی داره، هر روز هر آن این کیفیات مختلفه که پیش میاد و این مزاجها، مرکبات، استعدادها که پیش میاد، اینها رو چی پیش آورده؟ حرکت دوری کواکب، آفتاب حرکت استقامی نمیشه، ماه حرکت استقامی نمیشه، کواکب دیگر حرکت استقامی نمیشه، حرکت استداری باید بوده باشه. چرایش را خیلی مبسوط مفصل تا پیا خالدون بحثش را در اشارات در فصل 16 نمط 6 اشارات که گفتیم حرکت استقامی نمیشه، دیگه اونها رو اعاده نکنیم. خیلی به تفصیل عرایض تقدیم داشتیم، نوار هم که در خدمت شما هست، مباحثه هم که خدمت شما بودیم، چه بهتر که نور علانو. حرکت استقامی نمیشه. حالا اونجا یه جهتش این بود که یادآوری بحث، یک جهتش این بود که بعد متناهیه. حالا خود بود متناهیه، بله، ادله‌ای که آوردن، چند تا دلیل در اشارات، دو سه دلیل داشتین ها، دو سه دلیلیشون اونجا هم در اشارات که راجع به تناهی ابعاد خوندیم به عرض رسوندیم که اونجا خواجه و حاجی و شیخ دوتاییشون مثل دو سه دلیل آوردن تناهی ابعاد را متن و شعر. بعد برج رسوندیم که نمیدونم 7 تا 8 تا 9 تا که ما همه این ادله رو جمع کردیم، از اون ترسی و لاملف، لاملفی و و سلمی و براهین دیگر، اینها نمیدونم 8 تا 9 تا اینجوری ها که همه را در یک نقطه، 1001 نقطه جمع کردیم که اینها تمام ادله‌ای که آوردن در برهان تناهی ابعاد این ادله شونه. معاقدشون هم عرض کردیم اونجا، خودش نکته خوبیه، رساله‌ایه، و این معاقد بحث رو در باره تناهی ابعاد اونجا آوردیم. و اونجا حالا بود متناهیه، انشالله که متناهی باشه، ما بخلی نداریم، اما این ادله کافی نیست، چنان که اونجا همون نکته برج رسوندیم بر چند دلیلشون. نکته چندم یادم نیست، اما فهرست میبینید آقا، ابتدای فهرست اینهایی که به صورت رساله هست به ترتیب الفبا همه فهرست دارن. تناهی ابعاد این ادله نمیرسونه، خب حالا فاصل نگیریم، حرف حرف میاد. بنابر تناهی ابعاد اونجا که فصل 16 نمط 6 اشارات که عرض کردیم راجع به حرکت استقامی نمیشه غیر متناهی باشه، یک گوشش این بود که برای اینکه بود متناهیه و ما، یعنی زبان مشا، شیخ، آقایان، و ما فیض را قدیم میدونیم که راه ندارد امساک فیض، تعطیل فعل. حالا که تعطیل فعل امساک فیض راه ندارد، پس فیض بلا اول است، سرمدیه. ازلیه. خیلی خوب، حالا که فیض شده ازلی، حرکت استقامی هم که راه ندارد، نمیشه، چون بعد هست متناهی. اگر بعد غیر متناهی بود، بی پایان بود، یه حرفی مثلا بگیم که حرکت استقامی، وانگهی اشکالات دیگه پیش میاد. لذا حرکت استقامی نمیشه. حرکت استقامی اگر بفرمایید یک حرکت باشه، حرف شیخ در اشارات، یک حرکت باشه که نمیشه، بود متناهی نمیشه. خب بفرمایید چه حرکت استقامی انعطافی باشه، از الف برود به با، از با بیاد به الف، و حرکت استقامی همینجور، استقامی انعطافی لاینقطع، به این حرکت استقامی انعطافی که با برهان تناهی ابعاد منافات پیش نیاد، همواره بر اثر این حرکت استقامی مجموعه این عوالم و کرات و اجرام و اینها همه، این احوال و اوضاع و استعداد و قابلیت برای اشیا بیاد. این هم نمیشه که اونجا در اون فصل 16 نمت 6 بل به تفصیل که حرکت استقامی انعطافی هم نمیشه، که اونجا که داره انعطاف پیدا میکند، لازم میاد که سکون بین دو حرکت بوده باشه و فرمایشاتی که فرمودن. لذا حالا که بود هست متناهی، بود هست متناهی یک هر، و حرکت استقامی نمی شود غیر متناهی باشه، چون بود متناهیه، و برگردید بفرمایید پس حرکت استقامی انعطافی باشه، باز برهان نمیگذاره انعطافی را، و نمیتونیم این حادث امروز را، اینها را در زعیمه بگیری، در نظر بگیری، زعیمه بفرمایید، و نمیشود این حادث امروز را نسبت داد بلا متوسطن، بلا واسطه، به علت تامه قدیم ازلی. پس باید که واسطه را چی گرفت؟ حرکت استداری گرفت، حرکت استداری سرمدی، که همه مربوط به واجب تعالی هستن، که او علت العلل است و علت زائده ورای او، درست عللی که در طول او هستن مستقلن کار نیستن، اما این وسائط آمادگی دادن برای اینکه این مرکب الان فیض بگیرد، به این صورت در بیاد، زید الان متکون بشه و هاکذا و هاکذا. خب اجمال حرف، اشاره، الحمدلله که در خود اشارات به تفصیل انس داریم، ها کار میرسه. پس مشا فرمودن که حرکت استداری و سرمدی همیشگی، این واسطه ربط حادث به قدیم است. حالا ما میخواهیم واسطه را بگیم حرکت جوهریه. حالا که میخواهیم بگیم حرکت جوهریه، باید حرکت استداری را برداریم؟ اینم که راه نداره. حول و حوش حرف، بحث، خصوصیاتش جمع جور بشه که بگوییم به حرکت جوهریه، یعنی حرکت استداری نباشه که نیست. خب حالا تا ببینیم، حالا که مشا فرمودن حرکت استداریه، حرکت استداری اینها را، این اجرام را که نگاه می‌فرمایید، زیر سر چی می‌دونن حرکت استداری را؟ اونها این حرکت استداری که شب روز از او پدید میاد، اینها زیر سر معدل النهار، فلک الافلاک، فلک نهم، که فلک مجسم است، یعنی آسمان جسمانی است. فلک مجسم است، آسمان جسمانی است. این حرکت استداری رو که حرکت محرک میخواد، متحرک میخواد، از متحرک این حرکت پدید میاد، هست جسم کل معدل النهار. معدل النهار، فلک الافلاک، فلک اطلس، فلک نهم، که اینها بود اسمای او و اسمای دیگر. خب به حرکت استداری باید اثبات معدل النهار بشود، جسم کل فلک الافلاک بشود، که گرداننده حرکت اولا که همه از مشرق به مغرب میان میروند، همینی که اول چشم باز میکنیم میبینیم الان آفتاب مقداری برآمده، همین حرکت اولا نخستین را میبینیم، بگذاریم به گردن فلک نهم. اثباتش به صرف این که ما یه حرکت اولایی میبینیم، بگذاریم به گردن فلک نهم. یک، حرفای مشا، اشارات، و یه حرف دیگر هم با او زمیمه شده بود در نمط اول، در ببخشید نمط دوم. نمط دوم بود در جهات و محدد جهات. محدد رو گفتیم چه؟ یعنی معین، یعنی مشخص، یعنی جهت آور. از این جهات گفتیم اولا و به ذات صیغه جمع، صورت جمع چند تا جهته؟ فرمودید دو تا جهته است، علو مطلق و صفر مطلق. این علو مطلق و صرف مطلق رو از کجا می‌فرمایید؟ برای اینکه ما می‌بینیم سنگ از بالا میاد به سوی پایین، دود از پایین میره به سوی بالا، و بالا و پایین مطلق. جهات دیگر یمین و یسار و قدام و خلف و اینها اعتباریه، از او لحاظ میشه، از او اعتبار میشه. این دو جهت صفر مطلق و علو مطلق را کی آورده؟ در نمط دوم خوندیم که فلک نهم آورده، اون آسمان جسمانی آورده که هرچه که سبوکه به سوی خود می کشاند و هرچه که سنگینه پرت می کند، می آید به سوی مرکزش که مرکز زمینه. این حرفشون بود. این رو هم عرض کردیم که اگر جناب شیخ و آقایان مشاک این فرمایش رو می‌فرمایند که فلک نهم محدد جهات است، اجسام ثقیله را از خود پرت می‌کند میاد به مرکزش، و خفیفه را به سوی خود می‌کشاند مثل دود و بخار و جو چیزها، سبک را به سوی خود می‌کشاند، این را باید متحد بشوند، ملتزم بشوند، شبه های مقابل را باید دفع بکنن، و تازه بر این فرمایشون هم برهان باشه. این اندازه ها آدم دلش آروم نمیشه، حرف طرف را رد کنن. طرف چه میفرمون؟ ریشه دار، اشارات نظر شریفتون هست، ریشه دار که قائل بودن به قوه جاذبه ارض و هر کرات همه با هر کره ای، حالا به خصوص قوه جاذبه ارض. یکی از اونها رو اسم بردیم ثابت ابن قره، که قائل بود به پیش از شیخ، قائل بود به ثابت ابن قره در اسلام، قائل بود به حرکت جاذبه ارض. مرحوم حاجی فرمایش ایشون رو در شرح اسماء هم نقل کرده. ما این مسائل را و اشباه این مسائل را، همین مطالبی که این فصل داریم و مسائل دیگر ربط وحدت به کثرت به وحدت و حادث به قدیم و جهت آوردن محدد الجهات و فرمایشات دیگر در پیرامون این که بخوان اثبات افلاک بفرمایند، ما به توفیق الهی رساله‌ای داریم در 9 فصل. هر فصل را به اسم فلک نامیدیم، 9 فلک یعنی 9 فصل، و اسم رساله را هم کلون فی فلک یسبحون اسم رساله گذاشتیم در 9 فلک، و فرمایشات آقایان را از ریاضیدانان و طبیعیون این حضرات نقل کردیم که اینها از اثبات فلک، حرف فلک را، فلک را از کجا آوردن؟ فلک جسمانی، فلک مجسم، آسمان جسمانی، اثبات آسمان جسمانی چی دارن؟ خلاصه در اون رساله آوردیم که این فرمایشات این آقایان هست پافشاری بر مسئله مطلبی که آدم سر بلند کنه بگه آسمان جسمانی درست نشده. معدل النهار اون وقت، جهت اون وقت، محدد جهات درست میشه که جاذبه بگیم نه. این ثابت ابن قره و پیش از ثابت ابن قره آقایانی قائل به جاذبه عرض، و قرنها بعد از اونها اسحاق نیوتن ایشون هم قائل به جاذبه عرض، و حالا دیگه جاذبه عرض شده مسجل و مسلم. پس جهت محدد جهات نشده، قوه جاذبه کافیه، هرچه که سنگینه به سوی خود میکشاند، هرچه که سبک است قهرن دفع میشه به سوی بالا، که این بحثا رو اونجا کردیم، مثال زدیم، گفتیم در نظر بگیرید که دو تا کفه ترازو را، دو کفه ترازو الان هر دو کفه خالی، در یک کفه ترازو یه سنگی گذاشتیم به وزن یک سیر، بعد میبینیم که اون کفه که یک سیر سنگ میاد پایین به حکم جاذبیت، و اونی که خالیه میره بالا. حالا اونی که خالیه، حالا که رفته بالا و این کفه که یک سیر سنگ داره آمد پایین، حالا تو اون کفه خالی شما یک سنگ کیلویی بگذارید، اون تندی میاد به سوی پایین و اون کفه که یک سیر سنگ داره میره به سوی بالا. این که میره به سوی بالا، سبک ها که میرن به سوی بالا این طوریه، زمین سنگین ها که میان به سوی پایین داره تزاحم دو تا جسم یک جا جا نمیگیره، ناچار به تزاحمشون، به فشارشون اون سبک ها را دفع میکنن، به بالا پرت میکنن. جاذبیت ایجاب میکند که سنگین ها را به سوی خود بکشاند و سبک ها را از خود دفع کند، ردش کنه، تردش کنه، که تزاحم و راه نه، تزاحمه، نمیشه دو تا یک مکان داشته باشن. لذا سنگین حجیم سنگینه میاد به سوی زمین، اون سبک میره به سوی بالا. پس قوه جاذبیت، قوه جاذبه کافیه برای اثبات تعیین دو جهت. احتیاجی به آسمان جسمانی به نام معدل النهار نیستیم. می‌فرمایید پس این حرکت اولا چیه که همه از مشرق به سوی مغرب در حرکتن؟ این رو تا اون اندازه که الان تاریخ اینها در دست هست، این آقایانی که حدود 5 قرن پیش از میلاد مسیح بودن، از این آقایان شواهد فراوان داریم. خود شیخ هم نقل میکنه. اشخاص افراد آقایانی قائل بودند به حرکت وضعی زمین و انتقالی زمین هم هر دو. حالا که حرکت وضعی زمین باشه، زمین که به سوی مشرق تند و تند داره میگرده به دور خودش، حرکت وضعی، وضعی تمام مقوله نسبت اجزاش به خارج هم به کواکب دیگر، اینها این که گرد خود میگرده به سوی مشرق با این سرعت، آدم خیال میکنه که بله بر دوشش سواره، خیال میکنه که ستاره اینا به سوی مغرب میروند، اونها به سوی مغرب، اونها حرکت خاصی دارن خودشون، اما این حرکت اولا زیر سر زمینه. و چقدر هم بودن قائل پیش از شیخ، پیش از اسلام، پیش از میلاد مسیح، این تو بس اینها که فلک جسمانی درست نکرده، آسمان جسمانی درست نکرده. میایم در فن ریاضی، اونی که خیلی اسم دارد بین قدما در فن ریاضی، الان کتابی که در دست هست مأخذه، پیش از اون که نداریم، تا اون اندازه که الان کتاب هست مأخذ در دست ما هست، قدیمترین کتاب در این باره مجستیه، مال بطلیموس. ایشون هم که در ایشون هم در مجستی صریحاً و تمام آقایان از ملا عبدالعلی بیرجندی، خفری، میرشاه شریف، شراح تذکره خواجه، خود خواجه و آقایان دیگر، قاضی زاده رومی در شهر چغمینی و خیلی ها، این ها هم از مجستی بطلیموس نقل کردن. در مجستی خود صریحاً حرف بطلیموس میگوید که ما، یعنی قاطبه ریاضیدانان حیوی، کاری به افلاک جسمانی نداریم، به آسمان جسمانی کاری نداریم. ما که میگیم فلک یعنی مدارات کواکب، دوائر کواکب، مدارات کواکب، و ما جز مدارات و دوائر کاری نداریم. خب این که رئیسشونه و کتابش مجستی دستور اعظمه و کتاب نهایی تعلیم و تعلم حوزه ها و مدارس بود، اینم که فرمایشش که ما به آسمان جسمانی، به فلک جسمانی کاری نداریم. فلک در نزد ما یعنی مدارات کواکب. و شیخ هم در طبیعت شفا می‌فرماید که از پیشینیان بودند مردمی که می‌گفتند ستاره‌ها در این جو و فضا که در حرکتن کل هیتان فل ماه هست، اینطور اینها چطور ماهی در آب شنا می‌کند میاد می‌رود، این ستاره‌ها در این فضا اینطورن. که بسیاری از آقایان این آیه کریمه کلون فی فلک یسبحون رو همینجور معنا میکنن و معنا بکنن معنا خوبی هم، کلون فی فلک یسبحون، همه سباحت دارن، شناوری دارن، یسبحون، شنا میکنن در مدار خودشون، فلک مدارشون. این هم از جنبه بحث ریاضی. خب پس شما این فرمایشاتی که راجع به افلاک کلی گفتید آقایان ریاضیدانان، آقایان ریاضیدان، شما که راجع به افلاک کلی بعد آمدید افلاک کلی رو بازش کردید، چند تا شد فلک جزئی؟ 24 تا اینجوری ها، بله بله، که گفتید فلک قمر مثلا، فلک جوجهر داره، فلک مایل داره، فلک حامل داره، فلک تدبیر داره. آمدید برای عطارد، برای زهره، اونها گفتید و اون ستای الویه، مریخ و مشتری و زحل گفتید ممثل دارن، خارج مرکز دارن، تدبیر دارن. برای فلک گفتید، برای شمس گفتید دو فلکه که فلکش ابسط افلاک کواکب دیگر است که به دو فلک کارش در میره، یکی خارج مرکزه، یکی ممثله. و فرمودید که انا لا نصفت و فضلن فی الفلکیات، و کواکب همه را در فلک هشتم، ثوابت را، ثوابت همه را در فلک هشتم قرار دادید. و فرمودید فلک نهم بوده باشه معدل النهار، محرک حرکت اولا. پس این فرمایشات در هیئت چیه که شما میفرمایید ما به آسمان جسمانی کاری نداریم، به فلک مجسم کاری نداریم؟ پس این حرفا رو کی آورده؟ آقای حیوی این فرمایش رو میفرمایید. حیوی در جواب میفرماد آقا، دانشمندان حیوی درباره فلک دو تا عنوان دارن، یکی فلک ریاضی که هیئت غیر مجسمه هست، یکی فلک مجسم که تعبیر میکنن به هیئت مجسمه. این یعنی چه فلک ریاضی و هیئت غیر مجسمه یا فلک مجسمه؟ هیئت مجسمه پس این فرمایشات چیه؟ در کتاب‌های فن هیئت، از اون جمله قاضی‌زاده رومی در شرح چغمینی، ایشون نص صریح ایشون و آقایانی قبل از ایشون گفتن که ما در مقام تعلیم و سهولت تفهیم افلاک مجسمه فرض کردیم که حرکاتی که برای متحیره هست، شمالی و جنوبی شدن عرض کوکب، شمالی و جنوبی شدن عروج کواکب، جهات دیگر، خواستیم برای متعلم ایراد تجسم بدهیم در مقام تعلیم، خیلی هم فکر کردیم، زحمت کشیدیم و چه خوب هم فکر کردن و چگونه پیاده کردن. اینطوری در نظر بگیرید، اینطوری در نظر بگیرید که این بوده باشه گرداننده، مثلا کوکب بوده باشه، کوکب در تدبیر، و اون بوده باشه گرداننده تدبیر خارج مرکز، و اون خارج مرکز در سقن. اینها را ما در مقام تعلیم و سهولت تفهیم تجسیم را، تجسم افلاک را، آسمان جسمانی را فرض کردیم که اینجوری در نظر بگیرید، در پیش چشم شما بوده باشه این حرکتش از مشرق و مغرب اینطوره، اون یکی از مثلا توالی و خلاف توالی حرکتشون اینطوره، اون تدبیر این نحوه است. پیش چشم شما اینها رو بگردونید و خیلی فکرم کردن، میبینید که چه خوش حرکاتشون تنظیم شده و اونقدر زیباست و خوبه این فلک مجسم که ای کاش در مدارس فعلی هم، در دانشگاه ها هم همینطور هیئت این نحوه پیاده بشه. بعد از اونی که حالا مبتدی متعلم متوجه شد نحوه حرکت رو، همونطوری که ریاضیدانان ما فرمودن، حالا فلک مجسم رو بگذار کنار، ما به فلک مجسم کاری نداریم. فلک مجسم اثباتش مربوط به طبیعی، به فلسفه است. این حرف حیوی. ما چیکار داریم به اثبات فلک مجسم طبیعی؟ ما بحث فلسفه نمی کنیم، او رو باید که فیلسوف اثبات کنه. خیلی خوب، پس این شد خلاصه و اساره فرمایش جناب حیوی ریاضی درباره فلک. او میگوید که برای ما فلک ریاضی کافیه. ما هو و الفلک ریاضی، مدار کوکب، مدارات کوکب، این تو این نحوه. ما در اثبات فلک مجسم کاری نداریم، باید این معنا را طبیعی اثبات کنه. میاییم در فلسفه طبیعی، آقای فیلسوف شما این افلاک مجسم را از کجا آوردی؟ ما از حیوی قرض گرفتیم. اینا را عرض میکنم، به دل بنشانید ببینید که سیره تاریخی این حرفا چگونه است. فرمایش میفرمان، دست به قلم میکنن، حرفای میزنن. بله، ریشه حرف در خدمت شما باشه. حرف ما از اونها قرض کردیم. پس شما منشأ فرمایش شما راجع به حرکت اولا از معدل النهار حیوی، او که به معدل النهار جسمانی آسمان جسمانی کاری نداره، او را در مقام هیئت مجسمه، در مقام فرض و سهولت تعلیم و تفهیم افلاک هم همینطور. و میبینید که در تحقیقتون، دقتتون، ملاحظه میفرمایید که افلاک مجسمه فرضی اهل هیئت آمده رسوخ کرد در کتب فلسفه، آنگاه متفرعاً بر افلاک فرضی مجسمه فرمایشاتی فرمودن در فلسفه. لذا میبینید که ادله اونها در اثبات خود فلک کوتاه راجله، اما جهت بیاورد فلک، جاذبه رو رد کردید که جهت را به گردن فلک نهم بگذاری؟ خیر، افلاک، کواکب، هر یکی فلک مدارشون بوده باشه که در مدارشون کلون فی فلک یسبحون باشن، کل هیتان فی الماء، حتی زمین هم. بس از این تفاسیر آقایان، فرض تفسیر مراغی رو، تفسیر مراغی رو ببینید، کلون فی فلک یسبحون، الشمس و تجری فی فلکهی و القمر و یجری فی فلکهی و الارض و تجری فی فلکها، همینطور اینها مدار زمین فلک اوست، الشمس هم تجری فی فلکها، در مدارشون اینها، کلون فی فلکه، هر یکی از اینها فی فلکهی یسبحون، در شنا هستند. راسته، شما اینها رو رد کردید که اثبات فلک جسمانی. آقای فیلسوف اثبات آسمان جسمانی میخواد چه نحوه، چگونه؟ و حیوی که میگوید این همه ثوابت را، این همه، حالا کهکشان الان که یکی بیشتر نمیبینه، اینی که به چشم میخوره یکیه، و این کهکشان چیه؟ جناب خواجه در متن تذکره خیلی خوش و خوب، رفیقم داری پیش از خودش، که تراکم ستاره هاست در این مسیر، از بس ستاره، حالا چه بعدی و چه بعدهایی، اینها همه در این مسیر جمع شدن، انباشته، ما به صورت یه خط، بله، این به این نحوه که به اسم کهکشان و مجره و اینها اسم به خط شیری میگیم، اینطوره. اینها را که در یک فلک ما فرض کنیم حیوی، چون در یک فلک فرض بشه کار ما از نظر حیوی در میره، گفتیم فلک اینا همه در یک فلک باشن، نه اینکه واقع عقیده ما این باشه، ما میخوایم نسبت اونها رو با زمین بسنجیم، حرف ما اینه. چنانچه دانشمندان فرانسوی اونها در نوشتهاشون آوردن، از ما هم همینطور، ابو سلیمان سجستانی و ابو ریحان بیرونی، این آقایان که درسته ابو سلیمان سجستانی ایشون قائل بود به حرکت زمین، بعد و استرلاب زورقی ساخته رو حرکت زمین، بعد اینها میفرمان که درسته که ما زمین را متحرک میدونیم، اون دانشمندان فرانسوی و این آقایان دانشمندان پیشین ما، درسته که ما زمین را متحرک میدونیم، ولیکن در مقام عمل رشد، ما که اینجا روی زمین سواریم، آفتاب از افق الان اینقدر به ظاهر برآمده، ما باید این زمین را ساکن فرض کنیم و هر بگیم این کواکب گرد سر ما دور میزنن که قوسها را، زوایا را نسبت به خودمون بسنجیم، به دست بیاریم. این فرمایشات اون آقایان راجع به حرکت اینها، راجع به افلاک ما طلب داریم از فلسفه اثبات افلاک جسمانی، آسمان جسمانی به چه نحوه میخواید اثبات کنیم؟ یکی در ربط حادث به قدیمه که این فصله، در ربط کثرت به وحدت که عقل بوده باشه اولین صادر عقل و حالا از اون عقل بله فلکی آفریده شده و عقلی آفریده شده از اون، این فلک آفریده شده از کجا میفرمایید در کیف پیدایش کثرت و مسئله بدین سنگینی در کیفیت خلقت؟ این فلک آفریده شده، شما مسائلی را که از هیئت، از ریاضی دان از اونها قرض گرفتید و آوردید در کتاب شما رسوخ پیدا کرده، افلاک نهگانه کلی در ذهن شما آمدید فلک نهم را گذاشتید که بله از عقل اول فلک نهم و عقل دیگری و از اون هم یه فلکی اینطوری فلک مجسم، به این حرفا فلک مجسم درست میشه؟ پیدایش کثرت به این اندازه درست شده؟ هیهات، مسئله است عویز سنگین. هم اثبات فلک جسمانی مشکل، مشکل که یعنی دلیلی نشده، و فلک جسمانی ما ریشهش کتاب مآخذ مصادر همین رساله که عرض کردیم، رساله کلون فی فلک یسبحون، اینها رو در نه فصل منتها اسم هر فصل رو نمیدیم فلک، در نه فلک بحث کردیم، اینها رو آوردیم عنوان کردیم ذکر کردیم. برهان قوی حرف که کثرت پیدایش کثرت این نحوه درست بشه، برهان قوی که آسمان جسمانی به این صورت افلاک مجسم، بله اینها فیه ما فی، به این اندازه ها آدم به بله اسرار، به اون سر کار سر بلند کند بگوید این است و لیس الا، این نحوه نی. بعضی از علوم فرمول دارن، ریاضی دارن، الان این ماه را بخوایم به افق قم حساب کنیم، بشینیم حساب کنیم که ماه 29 روزه یا 30 روزه به افق ایران قم مثلا، میاریم یکی از ایجاد رو جلو میکشیم حساب میکنیم تمام جزئیات و خرد ریز را، دقت در عمل یک بار دو بار دقت در عمل میگیم این هست و لیس الا، یا این شهر سلخ دارد یا ندارد به طور قطع و یقین. اما بعضی از علوم رشته های علوم هستن که فرمول ندارن، اونجا که فرمول نیست قاعده ندارد، آدم باید به حدس و تخمین و اینها پیش ببرد چی بگوید چربی بزند. اینها مسائلی است که در اثبات فلک این آقایان که حضرات مشا این مسئله‌ای که الان این فصل داریم میخونیم ربط حادث به قدیم میخوان از ناحیه حرکت سرمدی و حرکت سرمدی استقامی انعطافی راه ندارد، غیر انعطافی که تناهی ابعاد نمیگذارد، انعطافی هم اشکال دیگر پیش میاد، پس این دو که نشده بیاییم بگذاریم به حرکت سرمدی استداری و حرکت سرمدی استداری را بگذاریم به گردن فلک نهم آسمان جسمانی، حیات درست؟ خب حالا بیاییم بگیم که به حرکت جوهریه، واسطه حرکت جوهری باشه، حالا که حرکت جوهریه حرکت استداری رو برداریم که برداشتنی نیست، هست به پی نظام کن، اینی که هست، اینی که هست که نمیشه بردار، اما نحوه حرکت استداری زیر سر چیه، کی حرکت استداری آورده، حرف در اونه، در فلک نهم آسمان جسمانی کذایی اون حرفه، ولا حرکت استداری که هست اینو که نمیشه برداشت، این که معنا نداره، حرکت استداری حق، کلون فی فلک یسبحون حق، معدل النهار فلک نهم آسمان جسمانی که بود به او تمام میشود، آقای حکیم میخواد فیلسوف میخواد اثبات کند، حرف در اینه، ریاضیدان که در این باره حرفی نداره، او که تصریح کرده ما افلاک مجسمه را به عنوان فرض برای سهولت تعلیم پیش کشیدیم، والا برای ما صرف مدارات کافیه، همون فلک ریاضی یعنی هیئت غیر مجسمه برای ما کافیه، اینها را در خاطر داشته باشیم. بعد حالا وارد در بحث میشویم ببینیم که آقایان مشا چه می فرمان، حرکت جوهری می خواد، بله تا چه اندازه باید برهان بر پیاده شدنش و دست داشتن و دخالتش در ربط حادث به قدیم تا ببینیم مسئله سنگینه، فصل سنگینه، مطلب مشکله. چند مسئله هست که در فلسفه خیلی پر حرفه، بعضی ها مربوط به این نشأه طبیعیاتن، بعضی ها برای بعد از این نشأه، بعضی از مسائل مثلا تکامل برزخی و احوال و اوضاع دیگر که بعد عرض می‌کنم.